بور پادشاهی بود مغرور و بی تفاوت با تجارب زندگی و وزیر داشت دانا. وزیر همواره می گفت هر اتفاقی که رخ می دهد به صلاح ماست. روز پادشاه برای پوست کردن میوه کارد تیزی طلب کرد، اما دهین تازه کردن میوه انگشتش را برید. وزیر که در آنجا بود گفت نگران نباشید، تمام چیزهایی که رخ می دهد در جهت خیر و صلاح شماست. پادشاه از این گپ وزیر برآشفت و از رفتار او در برابر این اتفاق آزرده خاطر شد و دستور زندانی کردن وزیر را صادر کرد. چند روز بعد پادشاه با ملازمانش برای شکار به نزدیکی جنگل رفت. پادشاه در حالی که مشغول اسب سواری بود راه را گم کرد و وارد جنگل انبوه شد و از ملازمان خود دور ماند. در حالی که پادشاه به دنبال راه بازگشت بود به محل سکونت قبیله رسید که مردم آن در حال تدارک مراسم قربانی برای خدایانشان بودند. زمانی که مردم پادشاه خوش سیما را دیدند خوشحال شدند، زیرا تصور کردند وی بهترین قربانی برای تقدیم به خدایان آنهاست. آنها پادشاه را در برابر تندیس الهه خود بستند تا وی را بکشند. اما ناگهان یکی از مردان قبیله فریاد کشید چگونه می توانید این مرد را برای قربانی کردن انتخاب کنید در حالی که وی بدن ناقص دارد؟ به انگشت او نگاه کنید. خلاصه به همین دلیل وی را قربانی نکردند و آزاد شد. پادشاه به مشکل و بعد از طی مسافت زیاد به قصر رسید و به مجرد رسیدن وزیر را از زندان فرا خواند و گفت اکنون فهمیدم منظور تو از این که می گفتی هر چه رخ می دهد به صلاح شماست چی بوده، زیرا بریده شدن انگشتم موجب شد زندگیم نجات یابد. اما در مورد خود بگو، تو به زندان افتادی، این امر چه خیر و صلاح برای تو داشت؟ وزیر پاسخ داد پادشاه عزیز، مگر نمی بینید اگر من به زندان نمی افتادم مانند همیشه در جنگل به همراه شما می بودم. در آنجا زمانی که شما را به خاطر نقص انگشت قربانی نکردند مردم قبیله حتما مرا برای قربانی کردن انتخاب می نمودند. بنابراین می بینید که خیر در بریدن انگشت شما و حبس شدن من بود که به منفعت حیات هر دوی ما تمام شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های عزیز، بحث پیرامون آینده روشن و به طور اخص در مورد آینده افغانستان که روشنی و خدا ناخواسته تاریکی آن در صحبت‌های شنونده‌ها و آنهایی که با ما در مورد آینده روشن صحبت نمایند تا حدودی روشن خواهد شد. اما نخست دیدگاه شمار محدودی از نظریه پردازان به نقش آینده‌نگری و نتایج آن را نقل می‌کنیم و بعد مسئله را با نظر شماری از افراد صاحب نظر و مردم عادی در مورد آینده روشن به خصوص در افغانستان را پی می گیریم. در کتاب تصویر آینده فرد پولاک محقق هالندی می خوانید که مسئله مهم برای وی کشف یک رابطه بود و رابطه میان ملت‌ها و تصویری که ملت‌ها از آینده‌شان در ذهن داشتند. مسئله شبیه به مسئله مرغ و تخم مرغ. سوال اصلی پولاک این بود آیا تصویر مثبت یک ملت از آیندهش پیامد موفقیت آن ملت است و و یا برعکس موفقیت آن ملت پیامد آن تصویر مثبت. او برای پاسخگویی به این سوال ادبیات ملل مختلف را مطالعه کرد. پولاک بر این باور بود که همه چیز با یک رویا شروع می شود و بعد پای چیزی به میان می آید که آن رویا را به چیزی نیرومندتر به عمل می رساند. پولاک اسم آن چیز را می گذارد چشمنداز روشن. رسیدن به آن چشمنداز روشن در نگاهی او نتیجه رویا و عمل است. انگشت تأکید بر این نکته است که چشماندازهای بزرگ مقدمه‌ای بر موفقیت‌های بزرگند. او این الگو را در نمونه‌های مکرری کشف می‌کند و می‌نویسد همیشه در ابتدا رهبران چشمانداز روشنی از آینده ترسیم می‌کنند و به دنبال آنها جوامی این چشمانداز را می‌پسندند و می‌پذیرند و از آن حمایت می‌کنند و بالاخره در نهایت با همکاری هم دیگر به آن چشمانداز می‌رسند. نکته‌ای که در تحقیق پولاک جالب به نظر می‌رسد این بود که بسیاری از این ملت‌های موفق نه منابع مناسبی داشتند و نه جمعیت قابل قبولی. حتی اغلبشان برتری استراتژیک هم نداشتند. در حقیقت آنها برخلاف جهت جریان شنا می‌کردند. تنها چیزی که داشتند چشم‌اندازی روشن و واضح از آینده‌شان بود و عنصر اصلی موفقیتشان هم همین بود. این البته تنها عنصر موفقیت نبود، ولی اولین و مهمترینش. چرا؟ ملت‌های دارای چنین چشم‌اندازی ملت‌های توانایی هستند و ملت‌های فاقد چنین چشم‌اندازی ناتوان و حتی در معرض خطر. اگر از نظر دین مبین اسلام ببینیم، تلاش و دقت و برنامه‌ریزی هر فرد برای ساختن آینده‌ای سرشار از آرامش و امنیت و رهایی و رستگاری وظیفه انسان با ایمان است. ایمانی که نتواند صاحبش را به چنین آینده درخشان و باشکوهی برساند، نیازمند به تجدید نظر جدی است. افغانستان هم کشوری مهاد به خشکه و اما با منابع سرشار زیرزمینی و جمعیتی کافی و مناسب به جغرافیای خود. اما چیزی که به نظر تحلیلگران صد راه رشد اقتصادی و اجتماعی این کشور شده، ادامه ناامنی چندین دهه و آسیب پذیری آموزش و تعلیم برای جوانان و بیتوجهی به سایر مسائل غیر از جنگ است. بحث آینده روشن را هفته قبل آغاز کردیم و بعد از تبصره نظر خانم فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه و مدافع حقوق زن را داشتیم. در این هفته نظر یک عالم دین را داریم که آینده روشن از نظر دین مبین اسلام چه توجیهی دارد. جناب محترم مولوی سید محمد منیر، رئیس مرکز تفسیر و احادیث اکادمی علوم افغانستان، برای ساختن آینده روشن با شکوه و سرشار از لطف و نعمت الهی چه اقداماتی باید صورت بگیره؟ از نظر اسلام ای امیدواری چگونه یک توجیهی داره؟
من فکر میکنم که آینده روشن در سه اصل اساسی نهفته است. یکی هماهنگی اجتماعی، چرا که تو هماهنگی اجتماعی وجود نداشته باشه که از نظر اسلام هم سخت مورد تایید است و کل اصلا فلسفه بعثت پیامبران همین بوده که به خاطر هماهنگی اجتماعی و شریعت مبعوث شدن. قرآن کریم میگه که ما پیامبرا را فرستادیم به خاطری که صف بشریت یکی کنن، واحد بسازن. یکی هماهنگی اجتماعی بسیار در آینده روشن امید بخش و نوید بخش است. دیوم انکشاف اقتصادی، چرا که بسیاری خشونت ها، بسیاری بیامنی ها و بسیاری نابسامانی ها از فقر و بینوایی به وجود میاد. دیگه عامل اساسی در به وجود آمدن آینده روشن ثبات سیاسی است. در پالوی سه اصل چیزی که بسیار مهم است و برای تان داخل انسان را اسلام سازم، مسئله درست اندیشیدن و درست فکر کردن. اما قسمی که مولانا جلال الدین محمد بلخی میگه که ای برادر، تو هم اندیشه ای، مابقی تو استخوان و ریشه، مکتبها و فلسفه و تمام تمدنهای دنیا را فلسفه ساخته و پرداخته فکر و اندیشه است. اندیشه روشن، درست اندیشه، این وقتی به وجود بیاید که در یک جامعه نصاب تعلیمی درست وجود داشته باشه که اطفال وطن سمت سوی درست سوق بدن. همین است که با وجود آمدن اندیشه درست، بودن یک نصاب تعلیمی درست، میشه که یک آینده روشن با وجود بیاید. از طرف دیگه اصلاح فرهنگی،
بله،
یک فرهنگ ناب میتونه که امید بخش آینده روشن باشه.
جناب مولانا، در سوره آل عمران آیه 33 تاکید شده که بر امید شتاب برای آمرزش خداوند و رسیدن و بهشت پهناور آن. آیا این تنها برای امیدواری بهشت در آن دنیا هست یا برای رسیدن به آینده روشن در این دنیا هم میتونه صدق بکنه یا آید؟
خب یک چیز است که هر دو طرف دنیا و آخرت مثل دو روی یک سکه است.
بله.
اگر دنیای انسان روشن باشه، در دنیا انسان درست زندگی کند، درست بیندیشه، همون قسم آخرتش همون قسم درست می باشه و آخرتش اسلامی باشه، در آخرت به نعمتها و رفا و به آرامش ابدی می رسه. اگر دنیای انسان درست نباشه، در دنیا درست نیندیشه و در دنیا درست عمل نکنه، همون که آخرتش هم درست نمی باشه.
جناب محترم مولوی صاحب محمد منیر، رئیس مرکز تفسیر و احادیث اکادمی علوم افغانستان، از صحبتهایتان تشکر.
تشکر از شما.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این هفته نیز مطلب با تردیدی داریم، مبنی بر باورهای مردم که می گفتم دواهای گیاهی و جوشانده ها مضر نیستند و عوارض جانبی از خود بجا نمی مانند، که صدها سال بدین سو این نظریه در قوت خود باقی مانده، به خصوص آنهایی که در مناطق دور دست به طب جدید و فعالیت های آن با تکنولوژی جدید دسترسی ندارند، تنها از گیاهان طبی با استانداردهای غیر معیاری استفاده می کنند. اما در این روزها تحقیقات تازه در مورد استفاده از ادویه گیاهی ثابت نموده که دواهای گیاهی هم می تواند مضر باشد، به خصوص استعمال خودسرانه و غیر معیاری آن. همکارم مرضیه احمد زی مطلب کوتاهی در این باره دارد که امیدوارم خالی از مفاد نباشد.
نکته مهمی که باید بر آن تاکید شود، تصور است که به اشتباهی بین عده ای از مردم رایج بوده، بسیاری از افراد گیاهی بودن دوا را دلیل برای بی‌ضرر بودن آن می‌دانند. مطابق این تفکر، تمامی دواهای گیاهی و فرآورده‌های حاصل از گیاهان دوایی بی‌ضرر و فاقد عوارض جانبی هستند. متخصصان دواسازی در تازه‌ترین تحقیقات خود یادآوری می‌کنند که مصرف دواهای گیاهی همراه با سایر دواهای مورد استفاده مریض میتونه عکس‌العمل و عوارض جانبی خطرناک را به همراه داشته باشه. بنابراین توصیه میشه همواره قبل از استفاده از دواهای گیاهی با دکتر خود درباره آن مشوره کنین. بعضی از دواهای گیاهی که موجب تداخل در قدرت جذب مواد غذایی مورد نیاز بدن میشن، در حالی که انواع دیگری از دواهای مذکور موجب افزایش یا کاهش تاثیر یک دوای خاص میشوند. در این زمینه میتوان به دوای تیوفلین اشاره کرد که برای تداوی نفس‌تنگی استفاده می شود. این دوا حاوی گزنتین است که در چای، قهوه و شکلات نیز یافت می شود. مصرف این مواد غذایی به مقدار زیاد همراه با تیوفلین ممکن است موجب ایجاد مسمومیت دوایی شود. بعضی از ویتامین ها و مواد مدنی هم اثر دواها را تحت تاثیر قرار می دهند. مثلا مصرف مقدار زیاد کرم، بروکلی و دیگر سبزیجات حاوی ویتامین K، کاهش اثر دواهای ضد انقادی مثل هپارین و وارافارین را به دنبال دارد. این نکات هنگام مصرف ادویه باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. سالمندان، بیماران مبتلا به بیماری‌های خطرناک که معمولاً دو یا چند دوا را به طور دائم استفاده می‌کنند، مبتلایان به شکر، فشار خون بالا، افسردگی و بیماری قلبی از جمله کسانی هستند که باید درباره استفاده از دواهای گیاهی حتما با دکتر معالج خود مشوره کنند. باز هم تاکید میکنیم که طبیب بودن به معنای بی‌ضرر بودن نیست و مقدار دواهای گیاهی و یا جوشانده ها و ترکیباتی که از گیاهی دوایی تهیه میشوند حتما باید به طور دقیق و تحت نظر دکتر تعیین و مصرف شوند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شماری از شنونده های